نام تو جاویدان.
سپاسگزارم از اینکه شنونده چمدون هستید، امیدوارم حالتون خوب باشه، صبح خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. بریم میتروپولو رو با هم بشنویم، با نیلوفر خراسانی همراه میشیم.
سلام، من میکروپولم. حالا دیگه تونستم برنامه ریزی زندگیمو بهتر کنم تا بتونم سفرنامه خودم رو منظم برای شما شرح بدم. کمترم آماده است، وسایلم سر جاشه. میخوام امروز سفر کنم به یه پارک ملی مهم که یونسکو اونو گنجینه زمین نامگذاری کرده. به نظرم باید خیلی هیجان انگیز باشه دیدن همچین جایی. بریم تا بهتون بگم کجاست. سفرنامه میکروپولو. از شهر تهران که بیرون میزنم، در این کالسکه آهنین پرهیبت که آن را کمپر میخوانند، راه را به سوی شرق میگیرم. جاده تهران مشهد همچون نواری نقره‌ای در میان دشت ها کشیده شده و من میکروپولو چنان پدر جدم مارکوپولو که روزگاری از ونیز تا چین را با اسب و شتر میپیمود، سوار بر کمپر سفید و صورتی دل به راه میسپارم. به سمنان که میرسم، باد کویر بوی جهان آفتاب سوخته را با خود میآورد. از آنجا راه را به سوی شمال شرق ادامه میدهم تا شاهرود، شهری که دروازه ورود به پهنه بزرگ توران است. نه سرزمین افسانه شاهنامه، بلکه پارک ملی توران، ذخیره‌گاه زیست کره یونسکو. به پاسگاه محیطبانی که میرسم، این منطقه نامش دلبر است. مردی آفتاب سوخته جلو میآید و میگوید ورود به هسته پارک بدون مجوز ممنوع است. من لبخندی میزنم و زیر لب میگویم آیا در زمان مارکو مغول‌ها هم اینقدر سختگیر بودند؟ اما حق با اوست. اینجا زیستگاه یوز آسیایی است، آخرین بازمانده گونه‌ای که روزگاری از هند تا عربستان می‌دوید و امروز تنها در ایران زنده است. اما نامه را نشانش می‌دهم و اذن ورود می‌گیرم. به محض ورود، دشت‌ها چون فرشی از رنگ‌های خاکی گسترده‌تر می‌شوند. تاغزارهای مقاوم، نمکزارهایی که زیر آفتاب می‌درخشند و ریگزارهایی که باد بر آنها نقش می‌زنند. پرندگان در آسمان می‌رقصند، آهوها در دوردست می‌جهند و گاه ردی از گورخر ایرانی می‌بینیم، حیوانی که در گذشته تنها در مستندها دیده بودم. این دو رنگ راه راه جمعیتش اندک اما ارزشش بسیار است. اگر بهشت بیابان باشد، لابد شبیه توران است. اما مهمترین راز توران یوز آسیایی است، گربسانی که اکنون تنها در ایران زنده است و توران یکی از آخرین خانه های اوست. اگر این دشت ها خاموش شوند، یوز نیز خاموش خواهد شد و با او بخشی از تاریخ جهان. در میانه این ستایش طبیعت ناگاه صدایی میرسد. این صدای انفجار باروت چینیان نیست که مارکو از جنگ‌های مغول تا دزدان دریای هند بسیار دیده بود. این صدای شلیک اسلحه شکارچی غیر مجاز است. اما اینجا، در سرزمینی که یونسکو آن را گنجینه زمین خوانده، شنیدن چنین صدایی مایه شرمساری است. ای شکارچی نادان، تو نه تیمور لنگی نه چنگیزی، پس این همه شوق خونریزی برای چیست؟ تو با یک گلوله نه تنها جان یک آهو را میگیری که نظم زمین را برهم میزنی. و رو به مدیران این دیار اما در دل میگویم ای بزرگان محیط زیست، اگر پاسداری از این گنجینه چنین است، پس آن به که پاسداری نکنید. کارنامه تان رنگین است. شکارچی غیرقانونی، چرای بیرویه دام، برداشت چوب و فشار انسان همه در گزارش های رسمی ثبت شدند. اما در عمل گویی باد کویر جدی تر از شماست. از من که برای دیدن زیبایی و ثبت تاریخ کوشیدم، چند جور مجوز و توصیه نامه خواستید، اما شکارچی گویی در ملک خود تفرج می کند. حیوان بیگناه را هدف می گیرد و شما فقط در دفتر ثبت می کنید. خورشید که رو به غروب می رود، کمپر را کنار تپه ماسه‌ای اتراق می کنم. خیره به دشت که گویی تا ابدیت ادامه دارد. به قلمروی یوز می نگرم، به سرنوشت در خطرش، و صدای باد کویری در گوشم زمزمه می کند که انقراض حادثه‌ای ابدی است. امضا میکروپولو.
صبحتون بخیر باشه خانم آقایان، متشکرم که همچنان با ما همراه هستید و بهمون میگید که امروز سفر کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. آقای نیکبخت ما رو میشنوند، گفتن که در مسیر آزادگانم همراه با شما تا شهر یزد، شهر بادگیرها. چون میدونین دیگه، تا الان حتما متوجه شدین که ما امروز خیلی ویژه تر داریم، با استان یزد میپردازیم.
بله.
و قراره که یزدگردی بکنیم. یه بخشایی هم شنیدیم با آقای همتی و متوجه شدیم که علاوه بر اینکه سفر به شهر یزد مرکز استان یزد، جذابه، میتونه شهرستان ها هم جذاب باشن، جای دیدنی دارن و خیلی خوبه که اگر رفتیم مسافرت غافل نشیم از این شهرستان ها.
آقای نیکبخ گفتن شهر بادگیرها خیلی جالبه. خانم رحیم حسینی، یکی از عجایب شهری است همین بادگیرهاست که نمیدونم واقعا نبوغ ایرانیان رو آدم وقتی باش مواجه میشه توی معماری، توی هنر اصلا حیرت زده میشه. جوری طراحی شده بود این بادگیرها در زمان قدیم که توی گرمای مثلا 40-50 درجه تابستونهای یزد،
بله،
مردمان یزد اون موقع، حالا قبل از این که چیزی به اسم یخچال اختراع بشه، غذا و خوراک رو میذاشتن زیر این بادگیرها و مثلا توی اوج تابستون یزد غذا سالم میموند مدت‌ها.
بله،
یعنی
بله،
انقدر
بله
که این بادگیر درست سر شده جریان
مردم،
بله،
ایران و یزد
جریان باد کاملا به اندازه یک یخچال امروزی خنکی و سرما تولید میکرد.
همطور.
خیلی جذابه. حالا اگر رفتید یزد حتما از بادگیرها هم دیدن بکنید. بادگیرهای معروفی داره، یکیش هم که آقای همتی اشاره کردن، ولی خب در شهری از زیاده دیگه، اصلا به شهر بادگیرها
همینطور
معروف هست.
از پیام شنونده غافل نشیم تا داریم در مورد یزد صحبت میکنیم. آقای مجید درویشی هم پیام دادن و یه حسابداری هستن که اهل سفرن، یعنی شاید کارشون
آفرین
سفر کردن نباشه، اما در کنار شغلی که دارن ایرانگردی میکنن. پیامشون رو میفهمید شما.
گفتن که سلام صبح بخیر خانم رحیم حسینی، آقای مهرانفر، رفتید یزد حتما مجموعه مارکار رو ببینیم که شامل مدرسه، موزه و میدان ساعت میشه، که آره اون میدان ساعتشو خیلی همون توی فضای مجازی اگر دیده باشیم معروفه. بعد گفتن که مربوط میشه به زرتشتی های عزیز و حتما هم بریم ابرکو و سرو کهنسال.
آره،
و سرو کهنسال و زنده و باشکوه 4500 سالش رو ببینیم و به ایرانی بودنمون هم افتخار بکنیم. آقا مجید درویشیم پیام رو ارسال کرد.
بله، متشکرم بابت اینکه انقدر دقیق پیام میدین. اگر هم تماس بگیرین که دیگه چه بهتر، ما صدای شما رو هم میتونیم بشنویم با شماره تلفن های 2265 2465 و 2265 2466.
استان یزد رو خانم رحیم حسینی بهش سر زدیم، سفر کردیم با آقای همتی، بریم سراغ خود یزد.
از اون سفرهای یک روزه در یزد مثلا.
آره، خود یزد خیلی خوب دیدنیه دیگه، فوق‌العاده است. دایی مرتضی ربانی عزیز از راهنماییان گردشگری خوب و حرفه‌ای و خبره شهر یزد روی خط ارتباطی ما هستن، بهمون میگن که شهر یزد رو باید چطور بریم بگردیم، چه جوری ببینیم که کامل بتونیم حس کنیم، لذت ببریم. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام و درود، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم حالتون خوب باشه، نماز روزاتون هم قبول باشه. در
همچنین از شما.
متشکرم.
آقا ربانی عزیز، ما میخوایم یک سفر یک روزه داشته باشیم با شما رادیویی. ما و همه شنونده ها یه صبح تا شب رو شما به همون بگید که چطور در شهر یزد گشت و گذار بکنیم، از صبحش که اول کجاها رو بریم ببینیم شروع کنیم به دیدن، اصلا اول بافت تاریخیش رو ببینیم، یعنی بافت غیر تاریخی و امروزیش رو بریم ببینیم، تا شب یه 12-13 ساعتی رو در کنار شما باشیم. بفرمه.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه خود منطقه شهر یزد از نظر گردشگری توی بخش های مختلف شما میتونید برنامه سفر خاص خودش رو داشته باشید، یعنی اگه خواسته باشید گردش سفر و تفریح طبیعتگردی داشته باشه، تاریخی باشه. به قول حالا ما بچه های راهنمای تور یک برنامه داریم به عنوان شکمگردی یا گردشگرد یا خوراک هم حتی بهش گفته میشه، یا موارد مختلف. این رو ما میتونیم توی روز برنامه ریزی کنیم و به قولی حالا یک تایم خوبی، یک زمان خوبی رو داشته باشیم که مهمون ما خاطر خوبی از یزد داشته باشه. الان من میخوام بهتون یک سفری بگم که از الان با هم دیگه هم راه بشیم و دور تا دور یزد رو از صبح که مهمونمون صابونش رو خورده توی هتل یا توی اقامتگاهش و بعدش میخواد دور تا دور یزد رو بچرخه، ما صبح میریم دنبالشون، ایشون رو میبریم توی یکی از جاهای اسرارآمیز یزد به نام دخمه زرتشتی ها یا برج سکوت، میبرمشون اونجا و یکی از آیین ها و مراسم دخمه گذاری و بدرقه مردگان به دنیای دیگر را اونجا براشون توضیح میدیم. بعد از اون حرکت میکنیم، میایم به طرف آتشکده زرتشتیان، قدیمی ترین آتش موجود در ایران.
بله.
که 1500 سال قدمتش هست. اونجا هستیم با مراسم و آیین نیاکانمون در رابطه با اونها صحبت میکنیم و بعدش میریم به طرف یک میان وعده خیلی کوچیک به نام فالوده یزدی و ماقوت یزدی. الان هم که کم کم داریم وارد به قولی فصل یه خورده خوش آب و هوای بهار و تابستان هم میشه دیگه، وقتشه که فالوده یزدی را حتما همه امتحان کنیم.
حالا دستور پخت ماقوت یزدی رو من در این فضای مجازی میدیدم و خیلی توصیه میشه اصلا برای افطار مناسبه، حالا الان با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هستیم، با توجه به اینکه مزاج خنکی داره میتونه خیلی کمک بکنه به رفع آتش.
دقیقاً. حالا ماقوت یزدی به قولی من توی ویدیوهایی هم که در صفحات مجازی درست میکنم، خیلی وقتا دوستان میگفتن یکی از اون خوشمزه جاتی هست که توی یزد بهش کم لطفی شده، همه فالوده یزدی رو میشناسن اما کسی در رابطه با ماقوت یزدی صحبت نمیکنه که اکثرا هم خیلی دوست دارن، اونم به خاطر اینکه حالا بعضی این نشاسته هست، زعفرون داره و شیره و گلاب و اینا هم قاطیش هست، خیلی طبع خوبی داره و مناسب هست. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که یزد اومدت ماقوت یزدی رو از دست نده. بعد از اینکه ماقوت یزدی رو نوش جان کردید، از اونجا حرکت میکنیم به طرف یکی از باغهای جهانی، یکی از باغهای ایرانی که ثبت جهانی شده در یونسکو به نام باغ دولت آباد. اونجا با هم دیگه میریم بلندترین بادگیر جهان رو میبینیم، بلندترین بادگیر خشتی دنیا در یک باغ ایرانی که به قولی هر بینندهی هر گردشگری وقتی وارد اونجا میشه در ابتدا میگه خب این که چیز نیست، یکی دره که باز شده اومدم توی محوطه، اما وقتی وارد خود محیط اصلی باغ دولت آباد میشه به ابهت، عظمت و به زیرکی حاکم اون دوره، حاکم دوره افشاری و زندی یزد محمد تقی خانه بافقی پی میبره که این بنده خدا چقدر باهوش بوده که در اون زمان میاد داره خودش توی باغ لوله کشی میکنه، یکی از زیباترین به قولی ساختارهای باغ ایرانی رو میاد اینجا پیاده میکنه. بعد از این قسمت نوبت چی چیه؟ نوبت این میشه که هلوش تقریبا ساعت 12 یک ظهر شده و وقت اینه که به داده شکم برسیم. مهمون عزیزمون رو میبریم میشون توی یکی از رستوران های خوبه.
البته اینی که شما میفهمید بعد ما رمزون دیگه الان که
البته اگه مهمونی هم الانم بیاد که در حد دو سه روزه باشه و ایشون چون مهمون هستن و روزشون کامل نیست، هیچ موردی
نداره.
ما حواسمون هست، بالاخره مهمونه بنده خدا و از اونجایی هم که مهمون برای خدا خیلی عزیزه.
خب شنونده بندگان خدا الان روزه هن میدونی؟
خب من خیلی یه خلشون
نخواد، ما از این بابت میگیم، وگرنه من خدا خیلی شکم هم، ولی خب روزه یه چه کنیم.
بسیار عالی. از اینجا یواش مهمونمون رو میبریم کنار رستوران، اونجا یه قیمه یزدی بهشون میدیم و یکی از غذاهای معروف یزد اونجا نوش جان میکنن. بعد از اونم یه استراحت تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه دارن، یک ساعت استراحت میکنن و بعدش حرکت میکنیم به طرف کویر زیبای یزد. میریم توی کویر یزد و اونجا به قولی از قدمات خود کویرش، از شب نشینی دور آتشش، از قدم زدن روی رمل ها استفاده میکنن.
این کویر رو خودمون با خانواده میتونیم بریم یا حتما باید یه راهنمای گردشگری همراهمون باشه؟
ببینید من برای برنامه کویر با توجه به اینکه بعضی مواقع ممکنه توی جاده های خاکی و جاده های فرعی که ممکنه کسی برگشتن یه خورده حالا توی اون تاریکی هوا راهشو گم کنه.
دقیقاً.
آره، بعضی از قسمت ها هستن که آنتن موبایل شاید قطع بشه و اصلا ارزش نداره برای اون نیم ساعت یک ساعتی که آدم میخواد رفت و برگشت داشته باشه، یا اون طول 3 ساعت 4 ساعت بخواد بگه تنهایی برم و بعدش چند ساعت گیر و گرفتا بشه. چون داشتم از این موارد که بنده خدا چند ساعت توی کبیر گم شده بوده.
همین آره،
برای همین من پیشنهاد نمیگم آقا اصلا صرف نمیکنه، یا اگه قرار شد که خودتون تنهایی تشریف ببرید حتما برگشتن و با کسی برگرد،
یک بلد راه میخواد.
خیلی ما میشنویم که عزیزان در کبیر گم میشن، دچار حادثه هایی میشن که خیلی هم ناگواره. پس خیلی نکته مهمیه که حداقل کبیر رو دیگه تنهایی نرین، حتما
بله
راهنمایی همراهتون باشه.
حالا چون بحث کبیر بازه، اینم بپرسیم ازتون، واسه اونایی که علاقه دارن به کبیر نوردی، از چه زمانی تا چه زمانی میشه رفت؟ چون میدونم که در طول تابستون که قطعا نمیشه با توجه به دم. آره، اون فصلش کیه که یا میتونن کبیر نوردی کنن؟
ببینید، کبیر نوردی ما دو تا حالت داریم. یکی اینکه شما میخواید کبیر نیم روز تشریف ببرید، از ساعت تقریبا هلوش الان توی این فصل ساعت 3 دیگه حرکت میکنن دوستان به طرف کبیر، قبل از غروب اونجا باشن، یعنی مسافت تقریبا 40 دقیقه میتونن تشریف ببرن توی خود کبیر باشن و تقریبا تا ساعت 7:30-8 شب، یعنی بعد از غروب دیگه، حالا دور شب نشینی داشتن و اونجا گذروندن، بعدش میتونن برگردن. یکی تایم نیمروز است. یکی هم هستن دوستان که به صورت تخصصی طبیعت گردی و طولانی مدت میخوام به کبیر برن. من پیشنهادم این هست که حتما توی گروه های چند نفره، حتما دو تا ماشین، کمتر از دو تا ماشین نباید باشن، تجهیزاتشون، تجهیزات بقا، تجهیزات اضطراری هم راهشون هست. اگه دوست داشته باشن و یزد بیان، میتونیم گروه های مختلف طبیعت گردی که هست من به شما معرفی کنه که برن 3 شب 4 شب داخل کبیر های یزد اونجا کمپ بزنن. یعنی هر دو مدل سفر رو داره، هم میتونن به صورت انفرادی تشریف بیارن و هم میتونن به صورت گروهی. در رابطه با اینکه الان فصل سفر به یزد هست و توی تابستون، تابستون ها برای غروب و برای شب یزد عالیه توی کبیرش، یعنی قشنگ از ساعت 4:45 قبل از غروب که کسی بیاد توی کبیر، یک هوای معمولیه. شاید یه خورده توی ذهن خیلی همون جا افتاده باشه که تابستون یزد خیلی گرمه، فلان گرمای فصلی هست، همه جا گرمه، ولی غروب یزد واقعا عالیه، حتی توی تابستون به درد سفر و وقت گذروندن میکنه. بعد از اینم که از کبیر برگشتیم، میریم توی بافت تاریخی و اطراف مسجد جامع، هم جاهای گردشگری که هستن، هم کوچه پس کوچه هایی که خشت گلی و به قول ما یزدی کوچه های آشتی کن و نشن برم و یکی دور میزنم و مسجد جامع و اونجا بعد از افطار یکی دونه
قهوه یزدی هم
نوش جام
میکنم و
بعدش هم
میرم
هتل برای استراحت.
آفرین آفرین،
چقدر
چسبید.
آره بابا، خیلی جذاب. شما درد
نکنه، در خدمت شما همه عزیزان هستیم و سفر خوب، یه خاطر خوبی هستیم.
سلامت باشید. فقط یه سوالی برای من پیش اومد، این که حالا بعضی از شهرها رو واقعا باید یه راهنمایی همراهمون باشه، هم با توجه به مثلا همین کبیر نوردی که میخوایم انجام بدیم و یه بلد راه نیاز داریم، همین که واقعا اونقدی که اون راهنمای گردشگری اون شهر رو میشناسه ما نمیشناسیم و کمک میکنه که از وقتمون به خوبی استفاده بکنیم. اما چطور میشه با شما عزیزان ارتباط گرفت؟ یعنی که ما قبل از سفر میتونیم در اینترنت جستجو بکنیم و هماهنگ بکنیم، یا اینکه نه ما وارد شهر شدیم میتونیم از طریق هتل یا محل اسکانمون ارتباط بگیریم با شما؟
ببینید، برای بچه راهنمای گردشگری از طریق آژانس های مسافرتی،
بله.
یا شما از تهران قرار توری تهیه کنید، از اونجا بهتون راهنمایی بدن، یا وقتی اومدید داخل خود شهر از هتل هایی که هستن از اونجا میتونید راهنماتون رو تهیه کنید و باشون ارتباط بگیرید، و همینطور توی صفحات مجازی هم راهنمای های گردشگری یزد توی صفحشون با عنوان راهنمای یزد یا بلد محلی یزد، اینها توی عنوان سرچ خود صفحه مجازی هم که بنویسن، خیلی از دوستان همکاران بنده اسامیشون هست و میتونن باشون هماهنگ کنن. ولی داخل خود شهر یزد توی هر کدوم از هتل ها بهشون، به پذیرشگر هتل بگم میخوام راهنما داشته باشم، بهشون معرفی میکنم.
خیلی هم عالی. از اونجایی که حالا یه بخشی از سفر هم هزینه های سفره، این راهنمای گردشگری خواستن و همراهیش رو طلب کردن خیلی گرون میشه؟
من یکی مورد بهتون بگم، شاید این به قولی خورده واضح تر بشه. بعضی وقتا آدم یه هزینه ای رو انجام میده تا جلو خیلی از هزینه های دیگر رو بگیره.
آفره.
وقتی که شما راهنمای گردشگری رو به قولی حالا بهشون میگید که بیاد آها در کنار شما باشه، اون یک روز دو روز سه روزی که هست، شما چند تا اتفاق براتون میفته. اول یک راهنمای گردشگری داری که داستان‌های نگفته یزد یا اون شهری که تشریف میبره تو داره داستان‌هاشو براتون تعریف میکنه.
بله.
چون دیدن یک فضای آجری، یک فضای خشتگیری به صورت عادی هیچ لذتی نداره و هیچ ثمری نداره.
بله.
اما داستانش وقتی تعریف میشه، شما داری به اون بعد پنهانه پشت این ماجرا
باریکل
بس این که یک کشف و شهودی داره انجام میشه.
آره.
مورد دومش این که سردرگم نیستی، برنامه سفر رو داره به شما میده. حتی اگه شما 3 روز 4 روزم داخل خود استان یزد باشی، خدا رو شکر همکارای من تو استان یزد به قدری ماهر و قوی هستن که توی شهرستان های استان یزدن میتونم برای شما برنامه سفر بذارم و هر کدوم از شما، مثلا خود من تخصصم شهرستان بافق هست و یک تور بافقگردی برای شما میذارم که مطمئنم هیچ جای ایران همچین توری رو ندیده باشن، ولی اسم این شهر رو شاید خیلی کم تر شده باشن.
آره.
پس یکی این که برنامه سفر بهتون میدن.
بله.
مورد دیگه، شما بالاخره میخواید توی این سفر یه خرید داشته باشید، یه غذا میخواید بخورید. هیچ کس بهتر از راهنمای گردشگری، رستوران های خوب، سوغاتی فروشی و جاهای خوب و نشسته.
بله.
پس شما رو در نهایت کلی به عنوان یک دست یاری هست در کنار شما که داره بهتون راهنمایی میده از کجا خرید کنید، کدوم مورد رو خرید کنید و این سردرگمی شما رو در میاره. شاید یه عددی شما به عنوان راهنما داری پرداخت بکنید، ولی خوبش این هست که این به قول سفر هم خاطره انگیز میشه و با خیال راحت برمیگرد.
کیفیت سفر قطعا میره بالاتر. بله.
دقیقاً. اون مدت زمانش که دست خودشونه، اون چیزی که از دست راهنمایان تور برویاد به عنوان سفیرهای فرهنگی یک منطقه حالا علال خصوصی هست.
بله.
دیگه بچه ها دوست دارن انجام بدن و خاطره خوب بمونه. خدا رو شکرم دوستای ما خیلی توی این زمین خوب هستن و وقتی هم کسی میاد یزد رو برمیگرده میگم ما فکر نمیکردیم که توی یزد ضبط داره راهنماشون.
خدا قوت میگم هم به شما هم همکارانتون، به ما که بسیار خوش گذشت در این سفر رادیویی که داشتیم. امیدوارم که عزیزان شنونده حتما سفر بکنن و از راهنمایی شما هم استفاده بکنید.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدار آقا مرتضی.
خدا نگهدار آقا مرتضی.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
بریم و همراه شیم با آقا صادق داوری‌فر، سردبیر برنامه، و نکات سفر با کمپر یا ماشین مسافرتی رو بشنویم.
جاده قدیم دامغان رو داشتیم می‌رفتیم به سمت مشهد. دختر من اون موقع یادمه که 5 یا 6 سالش بود. یه قهوه خونه خیلی جمع جور یه گوشه من دیدم. یهو دیدم یه دختری مثلا 7-8 ساله ازش یه لحظه اومد بیرون و رفت داخل. سری زدم کنار، رفتم تو پارکینگ و برگشتیم رفتم قهوه خونه و متوجه شدم که اینجا رو یه خانواده‌ای دارن میگردونن که این دخترشونه. ما 3 روز اونجا وایستادیم یا 2 روز یادم نیست دقیق که دختر من همبازی داشته باشه برای سفرش. چرا این موضوع رو گفتم؟ من میخوام برم سفر، خانومم همراهی نمیکنه. من دوست دارم برم سفر، بچه‌م همراهی نمیکنه. آیا به نیازش توجه کردی؟ به علاقه هاش؟ به سلیقه‌اش؟ مثلا یکی از چالش‌هایی که همیشه من با خانومم دارم اینه که من دوست دارم روستاگردی بکنم. حالا نمیگم خانومم همراهی نمیکنه، ولی اون دوست داره مثلا یه ذره شهر باشه، بزرگتر باشه. اگر من پافشاری بکنم روی علاقه خودم، حتی بخوام مثلا یه جورای اصرار بکنم، ممکنه اون سفر یا سفر دوم و سوم همراهی بکنه، اما یه زاویه‌ای پیدا میکنه علاقه اون به سفر. یعنی این نقطه‌ای که با هم شروع کردیم گذاشتیم که شروع بکنیم سفر بکنیم، چون دو طرفش داره فاصله پیدا میکنه، من یه مدل دوست دارم اون یه مدل دیگه و من توجه نمیکنم، از یه جایی به بعد متوجه میشم که میگم بیبریم سفر، میبینم یه بهانه هایی میگیره که شاید منطقی باشه اول، ولی کم کم متوجه میشم که نه، غیر منطقیه. پس چرا اون موضوع رو گفتم؟ همسفر شما یه سری نیازهایی داره که به شدت باش توجه باید بکنید. توی کمپر یکی از دغدغه‌هایی که خیلی مهمه شستن لباسه، یعنی ما هر چند روز، چون بچه‌ها با ما همراه هستن، هر چند روز در واقع ما یه لباسشویی خیلی جدی داریم، یعنی بشوریم و بسابیم و مرتب بکنیم تا بتونیم بقیه سفر رو بریم. اگر مثلا مخزن آب کمپر من کافی نباشه، اگر امکان رفاهی که برای این موضوع کهنه‌شور ساده همراه من نباشه و یه ذره مثلا این جریان سخت باشه، مطمئنن برای سفر بعدی، نمیگم همسفرم همراهم نمیشه، ممکنه که بخواد کوتاه‌تر سفر بکنیم. همه اینا رو گفتم به اینجا برسم که برای سفر کردن دوتا کار خیلی لازمه تا همسفرتون همراهتون بشه. یک، توجه به نیازهاش، کوچکترین نیازهاش، ساده ترین نیازهاش. فکر نکنید که مهم نیست. مثلا اگر میگه که من اینجا خوابم نمیبره چون سر صداست، بگی یه شبه. و نکته دوم، امکانات سفره. خیلی مهمه که با هر نوع وسیله‌ای که دارید سفر میکنید، یعنی با سواری که گاز پیکنیکی و نمیدونم چادر دارید و مخلفات اقلام خورد و خوراک همراهتون هست، یه سری نیازهای مهمی وجود داره که همسفرهای شما به اونا توجه دارن و شما حق ندارید بگید که حالا این مهم نیست. و در پایان اینو بگم که من برای تأمین یه سری امکانات رفاهی توی کمپرمون برای خانومم و بچه‌ها، از خیلی از نیازهایی که تو زندگی معمولی، یعنی زمانی که سفر نیستیم، تو خونه لازم دارم یا توی محل کارم به عنوان ابزار و لوازم لازم دارم، گذشتم تا بتونم اون ابزاری که رفاه تو سفر ایجاد میکنه رو تهیه بکنم. فکر میکنم یکی از دلایلی که من تونستم همسفرام حدود 8-9 ساله همراه خودم نگه دارم اینه.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم که همراه هستید با چمدون رادیو تهران و بهمون میگید که کجا رو برای سفر رفتن پیشنهاد میکنید و اینکه داخل چمدونتون چه چیزهایی میذارید. داریم در مورد یزد صحبت میکنیم. خانم بله. شهری پیام دادن از بوشهر، گفتن که هر وقت با کاروان زیارتی به مشهد میریم از شهر یزد ما عبور میکنیم، چون از بوشهر میاد.
بله.
برای برگشتم سوغاتی یزدی مثل باقلوا و قطاب و شیرینی های دیگه میخریم. آره گفتم باقلوا و قطاب، پشمک یزدی خیلی معروفه و ترمه یزدی. یعنی
آخاره ترمه
اصلا دارم. مگه آره. میشه آدم بره یزد بعد درسته گرون شده ها، ولی خب میدونی چیزیه که صنایع دستیه که واقعا ارزششو داره، هم خیلی زینت بله. بخش منازل ایرانیه، مخصوصا با اون سلیقه جذابی که اکثر خانمهای ایرانی دارن، و همین که هنر دست دیگه میدونی،
یکی دو جا هست ترمش
جذابی
معروفه، فکر کنم یکیش اصفهان یکیش یزد. اصفهان که خیلی معروفه.
بله
اصفهان. آره یزدم معروفه، حالا جای دیگر رو نمیدونم. این دوتا رو ولی شنیدم و دیدم.
آره منم آره الان هرچی دارم فکر میکنم همین دوتا یادم میاد. اگه شنونده دقیق تر میدونن که با همون به اشتراک بذارن عالی میشه. بعد دیگه پدر بزرگ 72 سالم که 42 سال چوپانم و در طبیعت زیبای خدا زندگی میکنم و شنونده شما هستم. آقای محمد رضایی از برده سیر، متشکرم از شما.